با درود بسیار به شما عزیزان، دوباره یک شنبه شد و تکرار شنبه چهارشنبه است و بنده در خدمت شما در برنامه‌ای که سر تا پای وجودم در خیلی جالب برام چیزهای شما میفرستید، غیر از حالا صدا کامنت بعضی وقتا هم چیزهایی میزین که منو حسابی تکون میده. مثلا دوستی از دوستان قدیمی برای من اشاراتی رو آورده بود از ایران جان درودی. خود ایران درودی بود، من چقدر دوستش دارم، او و همسر نازنینش که نماند. من این جوون 17-18 ساله بودم توی مجله فردوسی و توی بعدا ماه نو فیلم تقی مختار عزیزم نقد نقاشی می نوشتم غیر کارهای دیگه، و ایران منو جذب کرده بود با کاراش، این خون و نفت و این تصاویر عجیبی که تکون دهنده بود. بعد حالا در رابطه با خانوادهش که پدر از قفقاجی‌های مهاجر که زبان روسی و آلمانی بلده، مادر از یه خانواده سنتی، و بعد به اون پیانو میآموزند، پدر از نقاشی براش میگه، همه اینا بود و اشاره‌ای به مادرش داد که اصلا تکونم داد. و یه همراه با عشق، مادر نخستین درس پیانو رو به او آموخت. ایران در پرتو نواهای رنگین موسیقی به فکر رود و دریابد که هر انسان به تنهایی تجلی تمام کائنات است و اگر عشق را در جان خود جاری نسازد، موسیقی را در نخواهد یافت. بی سبب نیست که ایران مادرش را چنین توصیف می کند: مادر سیان خاموش شده من است، در برابر جبر زندگی و شعر من است برای سرودن عشق به زندگی. و این مادر آنچنان دلانگیز و غنی در زندگی او تجلی پیدا میکنه. وقتی انگشتانم از فشردن قلموهای درشت خسته میشود، به روی کلیدهای سیاه و سفید پیانو به آرامی میلغزد و خستگی را از جانم بیرون میکشد. اما نقاشی تمام هستی من است و پیانو پرواز این است. اگر روزی به بهش بروم، حتما پیانویی از پیش برایم آماده کردم. رفتم خونه ایران، تابلوها رو میدیدم، اون پنجه های ظریف و نازک و زیبا و شوهرش که عاشقانه دوستش داشت، این دو یادش بخیر. داشتم فکر میکردم این دوست من نوشته بود اینجا که این کاری که ایران در فرانسه، این موزه از خودش به یادگار میخواد بسازه که کلاس درس هم از چند تا ما ایران درودی داریم. بعد از این انقلاب چه مجالی داده شد که ایران درودی مثل همه ما تو رشته خود در این 2.4% متر امدادی چوبو بده دست بده دست دخترش، خواهرش، پسرش، برادرش، بده دست جوانایی که این اسطوره رنگ و صدا و نقاشی رو به نسل بعدیشون باز بدن. متاسفم، من متاسفم که ایران دچار یک بیماری هم شده بود که خیلی رنجش داد، یعنی کوه، استقامت کوه. و پایدار باشی عزیزم، پایدار باشی که خوب بود این دوست من، یادآور من شد که البته انقدر این بانوی گرامی بزرگواره که هر بار اومده پاریس لطفی به این برادر و عاشق کارهاش داشته میشه. به هر حال به یه تلفنی با هم صحبت کرد. این رو گفتم برای اینکه بسیار متاسفم که قدر هنر در کشور ما اینطور پایین. شما فکر کنید مثلا ما یک مجسمه ساز داریم با آهن، با میله پرنده درست میکنیم، پرنده های در قفس که آزاد میشن، بهبهانی رو میکنیم. این نازنین از این خانواده عظیم، این خانواده پدر دکتر سید محسن روحانی، اهل نقاشی، اهل شعر، یه پسرش احمد بهبانی نویسنده، سریال هایی که همه به یاد اون است، تلخ و شیرین و داستان شب رادیو، و دخترش اهل موسیقی. و اون وقت فکر میکنم میگم در یه خانواده که نقاشی و موسیقی اینا باشه، خب تاها میاد بیرون، احمد میاد بیرون، ایران درودی میاد و متاسف میشه، اندوهگی میشه که در این دوران، دوران سیاه طاعونی، هنر ارزش نداره و رهبر رژیم ناراحتی که علوم انسانی مشتاقانه بسیار داره. دردناکه. داشتم روز جمعه با دکتر جاجرمی، استاد بزرگ دانشگاه های ایران و جهان، صحبت میکردم. یکی از درسایی که میداد ژئوپلیتیک بود. امروز کی ژئوپلیتیک رو در ایران میخواد درس بده؟ کی؟ آقای تخت روانچی؟ متاسفم. متاسفم برای میهنم که گرفتار آزمندانی ضد هنر و فرهنگ افتاده و در اینجا بزرگان قدر نمیبینند و بر صدر نمیشن. قدر احسان یار شاطر رو کسی نمیدونه. قدر جلال متینی رو، قدر استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی رو کسی نمیدونه. چک کنید یک مردی در سن 90 خورده سال توی آمریکا باید باشه، الان در تنهایی، همسرش هم رفته، حالا خدا حفظ بکنه یکی از دختران شهلا که هست اونجا، ولی فریده جانش هم نیست، تو ایرانه، دختری که چند 6 زبون بلده، ترجمه های درخشان کمدی الهی رو من ترجمه رو خوندم تکون خوردم. ناصر عزیزش، مرتضی ناصر، رفیق دوران مدرسه من، اومد تو پاریس. چرا؟ چرا باید حداد عادل بره جای دکتر مهدوی رو بگیره؟ چرا؟ آقای ظریف درگذشت همسر گرامی دکتر رو تسلیت میکنه. آقای ظریف چرا کاری نمیکنی فرش قرمز جلو پای دکتر بندازن؟ به خراسانش بده، برگرده به مشهد، بر مزار پدر بزرگوارش حاضر بشه. چرا؟ من کار نمی‌کنم. باری من درد دلام خیلی بود، از مقوله خارج شد. اجازه بدید یک پیام شفایی رو اول بشنوید و بعد سراغ کتبیان.
سلام آقای دکتر
نوری‌زاده،
خوب هستین؟ من پرستار بازنشستم به اسم فرشته از تهران. خواستم از شما و عواملتون تشکر کنم به خاطر برنامه‌های خوبی که دارین و من همیشه پیگیر اون هستم. اون آقایی که زنگ زده بودن، اون دوتا حیوان و کلیپش رو گذاشته بودن، منم خیلی لذت بردم. از شما خواهش میکنم که هر وقت خواستین این برنامه رو دوباره تکرار کنین، اعلام کنین که منم بتونم تماشا کنم. خیلی ممنون از زحمات شما، متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم بانوی عزیز، پرستاری که این روزا مردم متازه قدر شما رو میدون. تعدادی از شما که جان باختید برای اینکه مردم رو حفظ کنید، پزشکان، پرستاران. یک فیلم میدیدم انقدر برای من دردناک بود که حتما با عراق، یک پزشک جوان از بیمارستان اومد بیرون، قوم و خیشا یکی از این مبتلایان که در گذشته بود ریختن روش، به کتک زدن، آنقدر او رو زدن که مصدوم و مجروحش کردن و گوشه خیابون افتاده بود. بعد معلوم شد این از اوباش حزب دعوه هستن. خب شما فکر کنید یه پزشک از جان مایه میگذاره، اونجوری باید باش رفتار کرد؟ تو وطن ما بگذرید از اون پزشکان تاجه، همه رو فکر نکنید آقای دکتر پروفسور سمیعیان سرسپرده ولی فقیه، نه نه، انسان‌های برجسته‌ای هم داریم، پزشکانی هم که به عهدشون پایبند. درود به همشون میفرستم، به همه پرستاران و پزشکان. یه پیام شفایی دیگه هم بشنویم.
با عرض سلام و تشکر از برنامه بسیار جالب شما جناب آقای نوری‌زاده، در برنامه 16 ماه اوت، چهارشنبه 16 اوت، در برنامه خانه پنجره رو به خانه پدری، صحبت های بسیار جالبی با آقای شعله سعدی داشتیم، ولی دو نکته منو بسیار نگران کرد. یک نکته که آقای شعله سعدی فرمودن و یه نکته ای رو که چیزی دربارش نگفتن. نکته ای دربارش منو بسیار نگران کرد، صحبت ایشون توجیه کردن سکولاریسم و جدایی دین از مذهب با تمام تفسیراتی که داشت بسیار عالی بود، تا رسید که خواست باز دوباره از سود گرفتن از مذهب و حدیث های مذهبی توجیه بکنه که امام علی ملک اشتر رو به مصر فرستاد و این صورت شد و اونجا شروع کرد دوباره درباره سکولاریسم که چطوری میتونه جدا بشه. آقای شعله سعدی نبایستی فراموش بکنن که دیگه مغازه دونفش باز کردن ملت ورود نمی کنند. ایشون بایستی سکولاریسم و همون سکولاریسم رو قبول بکنن و دیگه از مذهب برای توجیه کردن اون استفاده نداشته باشه. نکته دومی که در مورد هیچی نگفتن این بود که میبایستی میگفتن که ما دیگر در ایران مذهب رسمی نخواهیم داشت. به هیچ وجه به این نکته اشاره ای نکردن آقای شعله سعدی. خواهش میکنم اینو اگه ممکن است با ایشون صحبت میکنین، چون که ایشون داره راه درستی رو میره، امیدواریم که بتونیم پشت ایشون بیستیم، ولی اگه طرز فکرشون باز دوباره باز کردن مغازه دونفش باشه بنده نیستم و فکر نمیکنم ملت ایرانم گول اینا رو بخورن دوباره. با تشکر و روزتون بخیر.
سپاسگزارم دوست من. منم گمان نمیکنم آقای شعله سعدی قصدشون اون بوده. ببینید به هر حال آقای شعله سعدی دو دوره وکیل مجلس بود، با این ادبیات و با این اوضاع هم از نوجوانی به جوانی رسته اومده جلو. اگر گاهی استفاده از این عبارات میکنه دلیل بر این نیست که او باورمند به دخالت دین در حکومت، نه اصلا. من با ایشون از نزدیکم صحبت کردم، به هیچ وجه آقای دکتر شعله سعدی قبول نداره که آخوند یا آخوند فکولی مذهب رو دستمایه بازی‌های سیاسی بود. مثل بنده اون ایشون هم اعتقاد داره که مذهب یه امر شخصی است، دین هم یه امر شخصی است. رابطه من با خدا رم به هیچ احدی اجازه نمیدم توش دخالت بکنه، نه سید علی آقا، نه آیت الله سیستانی، نه آقای نمیدم ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی و نه بقیهشون. از خوب تا بد من اجازه نمیدهم کسی راه بهشت و دوزخ رو من نشون اصلا. خودم باور دارم، اعتقاد دارم و واقعا اعتقاد دارم. گاهی اوقات چشمامو میبندم، گاهی اوقات دارم فکر میکنم خدا رو به همین زیبایی که میگم دوست دارم، ولی به هیچ وجه من نمیخوام بیام دو طفلان مسلم برای من تعیین تکلیف بکنن، نه اصلا، به هیچ وجه. دین عرصه خیشه خوده. بنده هیچ اعتقاد دارم که اون هموطن بهایی ما که دروغ نمیگه، مشروبم نمیخوره، قسم دروغم به خدا نمیخوره، دینش از آقای سید علی خامنه‌ای بالاتر و بهتر نباشه، مستکبر نباشه. به هیچ وجه من قبول ندارم که هموطن یهودی ما که تلمود رو میگیره اونجور با اعتقاد از دین سخن میگه خدا رو کمتر بشناسه از احمد جنتی. یه آقای مسیحی ما، آقای آوانس ما، رودولف آقا بیگیان عزیز من، رابطش با خدا مثلا رابطه کمتری بود از رابطه این امام به بسرا که هیچ کدوم هم خدا رو نمیشناسن. بله دوست من، دکتر قاسم شعله سعدی هم همینجوری فکر میکنه. یه پیام کتبی به من بدید لطفا. بله، پیام کتبی میگوید با تشکر از برنامه‌های خوب ایران فردا، لطفا بدون ذکر نام بنده این پیغام را برای مجریان و خبرنگاران صدا و سیما و سایر خبرنگاران از جنس مزدور برسانید. آقای نجفزاده و رضوانی و امامی و بای سلامی موسوی یازرلو و خانم ذبیح پور و سایر مجریان و خبرنگاران مزدور صدا و سیما، زمانی نه چندان دور در پیشگاه دادگاه‌های مردمی خواهید ایستاد و به دروغ‌های بزرگی که طی این سال‌ها به مردم گفتید و آنها را تمسخر کردید اعتراف خواهید کرد. بدانید در آن زمان ممکن است مردم شما را عفو نکنند، ولی الان فرصت دارید که به خاطر تمام دروغ‌هایتان از مردم عذرخواهی کنید و شب سرتان را راحت روی بالشتان بگذارید. فراموش نکنید فواره چون بلند شود سرنگون شد. دوست من از اینکه پیام شما رو منتقل میکنم اشکال نداشت، این کارم کرد، ولی یه نکته رو بتونم. نظام بعدی ایران جمهوری اسلامی نیست که تقی روحانی نازنین رو اون بلا رو سرش بیاره. اون کارهای حیوانی رو با زنده یاد جواد ذبیحی انجام. بزرگ مردانی مثل تورج فرازمند و ایرج گرگین این نازنینان رو محروم کنه، محمود جعفریان و نیکا رو اعدام کنه. نظام آینده ایران درک میکنه یه خبرنگاری که اونجا نشستی دوزار حقوق میگیره و زندگی میکنه، اینو حسابش رو از اون که مزدوری خوشرخصی میکنه جدا خواهد کرد. مطمئن باشه این اسامی که بردید من یکی دوستشونو میشناسم و مطمئنم که اینا مزدور نیستن. اون که میاد مزدوری میکنه، با یک زندانی مصاحبه میکنه و وادارش بخواد بکنه که اون بگه نخیر زندان خیلی چیز خوبی هم هست، اون مزدوره. حسین بازجو روزنامه نگار نیست. حسین بازجو نماینده سید علی آقاست و مزدور آدمکشه. بازجوی وزارت اطلاعاته. وقتی پای منقلش رو دماوند ولو شده به هم منقلیاش، من شنیدم صداشو، برمیگرده میگه آره آقا دستور دادم فردا حسین آقا رو دراز کنی. چه درازیش کردم، قشقش میخند. مدیر روزنامه کیهان زندیاد دکتر مصباح زاده بود، اطلاعات زندیاد عباس مسعودی بود و حداقل خدا رو شد که کسی که الان مؤسسه اطلاعات رو اداره میکنه آقای حاج محمود آقا دعاییه، حداقل یه انسان با شرفه، آدم نکشته، به کارکنان اطلاعات محبت کرده، خونه براشون ساخته. ولی اون مردک آدمکش بازشو، حسین بازشو، تیراژ 1,000,000 کیهان رو رسونده به 5,000، ولی بابت 500,000 تا کاغذ میگیره، میلیاردر شده. لعنت بر این مزدور را. یک پیام کتبی دیگه هم لطفا به من بدید که پیام کتبی را بخوانم. با سلام آقای دکتر، در صحبت با آقای ساسانیان فرمودید که چرا آقای خاتمی سکوت کرده و استعفا نداد. فکر میکنید رفسنجانی که گفت آقای خامنه ای عشق من است توسط او کشته شد، اگه خاتمی استعفا میکرد فکر میکنید توسط خامنه ای عقده‌ای کشته نمی‌شد؟ احتمالاً آقای خاتمی از جان خود ترسید و الان هم اگر روحانی استعفا کند ممکن است به قیمت جانش تمام شود. خامنه‌ای بسیار بی‌رحم و صفاک است، خیلی بیشتر از اون چه فکرش رو می‌کنه. ببین دوست من، اولاً نگفتم آقای خاتمی اون زمان که الان استعفای چی بکنه کاری. خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوریش که واقعاً با اشکم قبول کرد، جایی که دید نمیتونه باید کنار، جرعت نمیکرد خامنه‌ای بکشتش. قصه رفسنجانی فرق میکرد، پایگاه مردمی خاتمی رو نداشت، خامنه‌ای جرعت نمیکرد. خاتمی یک مشکل داد، مشکلش این عمامه است. پدرش نداشت و عمامه داشت، ولی مشکل نداشت. به فکر سر پل صراط نبود مرحوم حاج آقا روح الله. روحانی گرفتاره، گرفتاری امام است. تصور این که اگه کاری بکنی اساس جمهوری اسلامی به هم میخوره، مرده‌شور این جمهوری ولایت‌فقیه رو ببره، بخوره اساسش اصلا بره به مزبله تاریخ. پدر این مردم در آوردن، آقا 41 سال چی میخواید از مردم؟ بچه های جوان مردم میگین دستگل میکشید، اون یکی رو زیر شکنجه به کما میفرستید و بعدم جنازه‌شو بیرون میدید. چه میخواید از جان ملت شما؟ گم شوید، برید گم شوید در زباله‌دانی تاریخ. از شما چه خواهند گفت؟ تیمور و چنگیز و سعد ابن ابی وقاص رو سر میدارن در مقایسه با شما. همه تون جنایتکاری. یه پیام شفایی بهم بید.
با سلام و درود فراوان به آقای دکتر نوریزاده عزیز، به داشتن این برنامه فوق‌العاده ایران فردا، یعنی این تلویزیون ایران فردا که همه برنامه‌هاش یکی پس از دیگری فوق‌العاده تر و شنیده تر و دیدنی تر، با برنامه چمتای 346 نه به اعدام، برنامه بسیار بی نظیری بود، دست آقای صفریان درد نکنه. من واقعا سپاسگزارم به خاطر این برنامه. من تنها کاری که میتونم بکنم فقط زبانی از شما تشکر بکنم. بی نظیر بود. همه برنامه هاتون فوق‌العاده است و همه آدم های باسواد و باشعور و ارزشمند در برنامه شما شرکت دارن و برنامه اجرا میکنن. همشون فوق‌العادن. خود شما که آقای نوریزاده در رأس هستید و من از این که زنده‌ام و میتونم از برنامه های شما استفاده بکنم خیلی خوشحالم. امیدوارم تنتون همیشه سالم و به قول معروف تبت به ناز طبیبان نیازمند مباد. عزیزم روز شما و شب شما به خیر و شادی. با آرزوی
ممنونم بامید، سپاسگزارم ازتون. اتفاقا اون برنامه خاص بود که منم به قول معروف تبلیغشو کردم چون بسیار جالب بود و منم ممنونم از محمد عزیز که با همه خستگی تن و ناراحتی هایی که داشت پایمردی کرد و این برنامه فوق‌العاده خوب بود. و همینطور از لیلا جان سامانی هم تشکر میکنم که به هر حال اینا برنامه چمتا و برنامه چارسو و کارهای دلپذیر است. میتونم یک پیام شفایی دیگرم گوش بدم.
با سلام به شما و کلیه دستاندرکاران ایران فردا. ایران فردا ایرانی بری از روحانی، بری از آخون، بری از جاهل. این روز این روز روشن مشخصه. مملکت جای ایران جای خرافات پرستی ها و جه پرستی ها نیست. ادیان این ادیان باید از بین این ملت های فهمیده و فرهنگ جمع بشه.
خب این پیام نمیشه چون پشت صدایی هست و یه پیام شفایی دیگر رو لطفا بگذارید.
این آبا بایی مرداده دارو خدا موازه باشه شما صدای حق مردم ایرانی. نه الان دارو با روز خوشی کردم و آوازن مسئله حجاب اینا میخوان کشتن سیاوش یا نه یه نوید عزیز ما رو لاپوشی کنن. اصلا زیر مونده این خیلی هر روز داره. آقای علیزاده تو رو خود به مردم اطلاع بدیم و دیگه فرید این برنامه های حجاب این رو نخواد. این خیلی هر روز داره. با تشکر شما.
ممنونم عزیزم، بسیار سپاسگزارم ازتون. لطف کنید یه پیام کتبی به من بدید که بعضی از این شفایی صداش خوب نیست. درود دکتر نوریزاده، من از شما و چند نفر دیگر تعریف فیلم قیصر رو شنیده بودم. فیلم را دیدم. برای من که بعد از انقلاب اسلامی به دنیا آمده بودم فیلم بسیار مشمئز کننده بود. سراسر فیلم پر بود از انتقام جویی و چاقو کشی، آدم کشی، غیرتی شدن، بی فکر و تحت فشار قرار دادن یک دختر که خودکشی میکنه و خانواده‌ای که او را مقصر میداند. ناگهان یاد ماجرای رومینا و کشی شدن او با داس افتادم. گوی این فیلم این سبک خشونت را عادی سازی میکرد و از همه بدتر امامزاده بازی در این فیلم نکته های خرافات و انگار که در این فیلم به سفارش احمد خاتمی درست شده بود. در عجبم چطور این فیلم در میان افراد تحصیل کرده آن دوران طرفدار داشت. منظورم سلیقه فیلم نیست بلکه کمی بیشتر این فیلم را باید در میان مذهبی ها روزخان ها محبوب میمون، برای اینکه از دوستان دوستتا مسعود کیمیا انتقاد نکرده باشم باید بگویم از فیلم رضا موتوری بسیار خوشم میاد، چون اصلا چنین محتوای خشن و خرافی ندارد. از شما خواهش میکنم یک بار این فیلم را با دیدگاه امروزی خودتان، یعنی بیش از 40 سال بعد از انقلاب، به فیلم قیصر نگاه کنید. بدون تعصب و خاطرات حرف بنده را بهتر درک خواهید کرد. عطایی از رشت. عطایی عزیزم، اولا شما دارید فیلم قیصر رو میدید بعد حالا نگاه کن، چرا فضای اون زمان رو نمید، در اون شرایط فیلم قیصر رو نگاه کن. داستان اصلی قیصر که مسعود میدونست و تغییر داد ناچار این بود که اینا به برادر اینا تجاوز میکردن و برادر زیر تجاوز میکشتن، ولی با شرایط روز و مسائل تبدیل شد به خواهر و به جای که اونا بکشن خواهر خودکشی کرد، چون خیلی طبیعی بود یه دختر، یعنی یه خانواده سنتی بهش تعرض شده بود، این نباید اون دختر رو مقصر یا برادراشو، این فرهنگ و سنت جامعه بود و مذهب هم مذهب. بنابراین کیمیایی بازگو کرده بود یک زندگی و جامعه رو و خیلی خوبم بازگو کرد. این انتقام گرفتن، ببینید خواهرش رو مورد تعرض قرار داد و کشت، خودکشی کرد. برادرش فرمان نمیخواد بکشه، میخواد حرف بزنه، میکشنش. چه جایی برای او بگذارن؟ راهی براش نمیده. من نمیخوام دفاع بکنم از چاقو کشی، نه، ولی کیمیایی در این فیلم چاقو کشی نمیخواستشون، نوک تیز انتقادش متوجه جامعه‌ای بود، یه دختر بیچاره اگه مورد تعرضم قرار بگیره، همین چیزی که هست دیگه تو قانون مگه نمیبینی؟ شما اگر نگاه کنید یه دختری اگه بره بگه آقا من تعرض شد، اتفاقا چقدر زیبا توی چندین نوار این داستان و این ماجرا رو برش مرده، حالا اینجا میتونم به یکیش اشاره بکنم که این روحانی آزاداندیش عراق، واقعا این مرد چه مرد بزرگیست، این مرد بزرگیست که انسان باید قدر این آدم ها رو به یک آدمی که جمهوری اسلامی میخواست بکشتش البته، و این مرد ایستاد و مبارزه کرد. در حال اشاره که او در اینجا میکنه اشاره خیلی جالب، میگه اگه یه دختری در بغداد مورد تعرض قرار گرفت و رفت دادگاه و گفت که آقا من مورد تعرض قرار گرفت، میگه خیلی خوب، برو سه تا شاهد عادل، دختر باید بره سه تا شاهد عادل. اما اگر یه مردی این کار کرده بود، زنای محسنم کرده بود، حد اکثر میاد بگه اون خانوم نگفت شوهر داره، من نمیدونستم، شلاق میکنه. برخورد دین و قصاص که با این قضیه اینجوریه، خب تو جامعه هم معلوم شد چجوری میشه، تو جامعه هم باش برخورد میکنی که چطور با این مسئله روبرو میشه. ازو بدید قضاوت در مورد قیصر، رضا موتوری و فیلم های دیگر رو بذاریم به یکی از برنامه های دیگر، ما حتما این کار خواهیم. خب حالا یک پیام کتبی دیگر هم میخوانم برام. با سلام و احترام، اولا مراتب سپاس و تشکرم رو تقدیم جنابالی و همکاران سخکوشتان میکنم و بعد از میکروفون برنامه شما و ایران فردا به شخصی که با نام حسن از شعر شعر و شور نیشابور در برنامه هفته پیش شما انتقاد مرا به یکی از آموزگاران فلسفه ناجوانمردانه توصیف کرد، عرض کنم آقای حسن اگر با اشعار دانشمند یکتا حکیم عمر خیام که در همسایگیتون آرمیده است کمترین آشنایی را می‌داشتید، در می‌یافتید که محتویات اکثر روایات نابغه جهانی انتقاد از خداوند و از آفرینش است، بدون آنکه کسی عمل او را ناجوانمردانه توصیف کند. با احترام مجدد، جلال از شهر بهار نارنج بابل. به 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 شهر بهار نارنج، خب به خاطر این بهار نارنج هم از بیدید درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم خدمت. درود فراوان به خصوص به خانم شریفیان، آقای نیانبونشون، بوشهری ها، اول قاسم جان دیگه سلام. همیشه یاد ایرانی رو باید بکنیم. اجازه بدید در این فاصله مختصر که داریم به چند پیام کتبی و شفایی ببرزیم. اون چیزی که میخواستم بهتون بگم، توصیه میکنم برید روی یوتیوب بزنید احمد القبانجی. قبانچی متد در زبان عربی چنران ج شده. احمد قبانچی یک روحانی برجسته عراقی است، از یک خانواده بزرگ، برادر صدرالدین از سخنگویان آقای سیستانی. اومده بود ایران درس میخون احمد، و به خاطر آرا و افکار درخشان و آزاداندیشش با مجتهد شبستنی آمده شد داشت با دکتر سروش و تعدادی از روشنفکران دینی، و گرفتن، حکم مرگش هم دادن، و اگر آقای سیستانی تهدید نکرده بود کشته بودن. حالا برگشته تو نجف، جلسات هفتگی گذاشته، میاد میشینه. واقعا این آدم شجاعه، شجاع به معنای عجیب غریب کلمه است، و همه چی رو برملا کرده، فاش کرده در پس پرده این بازی ها رو. خدا حفظش کنه. برید پیدا کنید و برید. خب اجازه بدید یه پیام کتبی رو من اول مطرح بکنم. به خودم مثل اینکه پیام طولانی تر. ایشون نوشته که من یک سردار جانباز شیمیایی از جنگ عراق که نه حقوقی بهم میدن، نه پولدارهای بنده رو میدن، نه پول داروهای بنده رو میدن، چرا که حالا که خر آقایان از پل گذشت، ما مگر آدم نیستیم؟ چرا رسیدگی به ما جانبازان نمی کن؟ مستاجرم و من و همسر و فرزندانم چجوری زندگی کنیم؟ خدا مرگ همه آخوندهای بیشرف و دزد ایران رو بدهد. آخوند یعنی جنایت. در ایران بابا کاری بکنید، همش حرف نزنید، راست میگن. اسرائیل، آمریکا، بگین یه فکری برای ایران آزاد بکنید. جناب آقای دکتر کاری کنید، نه همش حرف باشه. مرسی، ممنونم. جانباز عزیزم، حال و درد تو رو میفهم. رضا دوست جانباز من تا آخرین روزهایی که زنده بود، وقتی بیمارستان بقیت الله اعظم میومد، قراری با هم گذاشته بودیم، تلفنی با هم صحبت میکرد. تمام سینش زخم بود، تمام وجودش، و این ناجوان مردان 400,000 تومان بهش میدادن و اصلا نمیدونست چی کار بکنه، اجاره بده، پول دارو بده، چی. همش دروغ، همش دروغ. کلاشی های کردن، چیزایی بردن، نامرد های ناجوان. و آدم حماسه هایی که شما خلق کردین تو جنگ و وقتی میخونین، کارهای بزرگ ارتش دلاور ایران، بعضی از پاسدارهای وطن پرست، چرا کاظمی رو کشتن؟ چرا باقری رو کشتن؟ چون که عراقی ها کشتنشون. کاظمی هواپیمای سقوط کرد؟ نه خیلی، هواپیمای کاظمی به فرمانشون سقوط کرد. سپهبد ستاری منصور هواپیمای سقوط کرد. حالا آزادشون معاون آقای روحانی شدن کاری ندارم. سورناخان پدر پهبات ها و موشک، یعنی اون پدر بزرگوار، مرد بزرگ. اصولا ارتشی های ما اونایی که از گذشته ماندن به شرافت و قسم سربازیشون پایبنده. اینایی هم که بعدن اومدن عجیبه، تمام تلاش کردن این را شستشون مردی بدن، تقریبا نتونستن، و اینا پایبند و پایمرد به سوگندشون برای حمایت از میهن همچنان متشبث و قدرتمندانه ایستاد. درود بهشون میفرستم، پیشانی همه و شانه های همه شون رو میبوسم. پیامی گوش بدیم از دوستانم شفایی.
روی سخن من به همه کارگزاران نویدکش این رژیم، اونایی که سوگ سیاوش برای ملتی درست میکنن، اونایی که 500,000 نفر خون سوری ها را میریزن و به راحتی کنارش میذارن، اونایی که خاوران ایجاد میکنن، با شما عاملان عامران این کار. شما برای یه باغ در لواسان، فرزندان شما در آینده بعد از سقوط این رژیم و اعلام اسامی شماها به عنوان عاملان و عامران این جنایت ها، با چه روی فرزندان شما در آینده باید در اون جامعه زندگی کنند؟ اگر یک ذره پدیدارشناسی تاریخی میدونستید، اگر وقایع تاریخی رو میدونستید، اگر یک لحظه میاندیشیدید، یک لحظه میاندیشیدید که فردا فرزندان شما باید با فرزندان کسانی که به دست شماها به قتل رسیدن در خاوران باید روی یک نیمکت بشینن و اسامی شما اعلام میشه که جزو جنایتکاران تاریخ بودید، یک لحظه به این لحظه بیاندیشید. خودتان که به درک، ما دلمان حتی برای فرزندان شما میسوزه.
ممنونم دوست من. بله، خیلی هاشون فرزندانشون بیگناهن. یادم از سعید رفیق دوست، پسر آقای رفیق دوست، نویسنده خیلی پر قلم بسیار خوندار و جانداری داشت، می نوشت تو جامعه، توی روزنامه دید. چنان تهدیدش کردن، خونه نشینش کردن. آزاد مرد بود، خیلی هم احمد رضایی مگه نه، کشتنش تو دبی به فرموده. اون مادر بیچاره رو داغدار کردن، اما پدر که بالاخره خوشحاله که آقای دکتر رضایی بهشون میگن. ولی پسر روحانی چرا خودشو کشت؟ از یه ماجرای خبردار شد خودشو و هست دیگه متاسفانه. ولی بعضی وقتا هم که آقازاده های تخص و آدم واقعا متاسف میشه. پسر این سفیرشون تو اسکاندیناو، مرده که دبنگ بگم چی بهش بگم، وسط زنهای لخت بشین و ماشین فراری و بلان بره. من دارم، پول دارم، شما ندارم. بذارید من یه پیام کتبی برای تو خود انتخاب کردم بخونم. سلام جناب نوریزاده عزیز، امشب منزل یکی از دوستان هستم و بعد از شاید 7 سال دارم برنامه تونو میبین. متاسفانه به رغم شغلم که پرستاری سالمند هست و شبانه روزی کار میکنم، در موقعیت کاری ماهواره ندارم. امشب بعد از سالها برنامه تونو دیدم، فقط براتون سلامتی آرزو میکنم و بدانید من یکی از افرادی هستم که آرزوی لحظه به لحظه منه که این جنایتکاران روسیا فرار، راه فرار هم نداشته باشن و روزی برسه در محضر ملت محاکمه و به دست خود مردم اعدام بشن. میدونم خوب نیست آرزوی مرگ برای کسی داشت، اما این جانیان از خدا بی خبر آرزوی نابودی ملت را دارن. چرا این ملت این آرزو را نداشته باشد؟ دنباله پیامم میخونم بعد براتون برای این بانوی گرامی صحبت میکنم. به دلیلی که نمیتوانم برنامه‌تون رو ببینم، امیدوارم که بتوانم به این وسیله با شما در تماس باشم. براتون بهترین ها رو دارم و از خداوند میخوام کوچکترین گزندی به شما و خانواده محترمتون نرسه. ممنونم عزیزم، ممنونم پرستار گرامی نازم. اما تو برنامه من رو راحت میتونی ببینی عزیز. تو میتونی با تلگرام برنامه من راحت تو تلفن نگاه کنی. اگر موبایل هوشمند داشته باشی، من تو تلگرام هستم، برنامه هم که تمام میشه یک ساعت بعد روی تلگرام میرم هستم، سایتمون هم هست، رو همه اینا میتونی برنامه رو ببینی. حتما احتیاج به ماهواره نداره خوشبختانه. و جی ال ویز رو یادتون نره، این گنجینه برنامه‌های زبان‌های مختلف هم هست، فارسی هست، آذری هست، کردی هست، پشتو هست، عربی هست، همه زبان‌های مختلف داره. و من واقعا باید از این عطای مولوی عزیز سپاسگزاری کنم که این نازنین چه کار بزرگی کرد. و می‌بینید آگهی‌هاش هم در تلویزیون ما می‌بینید که به چه شکل زیبایی شهر میدن و بعد داستانها رو بر میشون. پیام شفایی یه دونه برای ما پخش کنید لطفا.
استاد ملک حمدی هستم. آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، بسیار متشکرم. آقای علیرضا ساسانیان رو میاری، همیشه بیارش، واقعا جالبه صحبتاشون. خدا همیشه حافظ شما باشه، موفق و پیروز و شاد باشه. درود شما.
ممنونم دوستان، سپاسگزارم. حالا پیام کتبی به من بدید. چشم. آقای ساسانی هم بستگی با این اوضاع اول این روزایی که دادیم حتما ایشون هم در برنامه شرکت خواهند داشت. و منتها ببینید، من عادتم اینه، من دوست ندارم افرادی که اطلاعاتی دارن، دانشی دارن، مطالبی میدونن بیان هی بخواین رو تکرار کنن. یه جایی که تموم میشه آدم باید درنگ بکنه، برن دوباره مطالب تازه باشه. این سالها چه کسانی پیش من اومدن، چه اسرارها فاش شده، چه کسانی تلاش کردن ما رو بیراهه بندازن، ببرن توی مسیر دیگه. علیرضا از اول اومد خیلی راحت داشتم باش صحبت کنم. آقا جان دیگه من در سن و سالی نیستم که بخوام کلک بخورم یا از این حرف. به مسیر که حس کنم اینجوری رسما مردم خواهم. خوشبختانه نه، اومد صادقانه هرچی داشت ریخ روی دایره به قول معروف، حرفش رو زد. الانم گاهی با هم صحبت میکنیم میگه یه مطلب اینجوری هست، آره حتما بیا اینو مطرح بکن صحبت بکن. بله یک پیام کتبی دارم اینجا که میگه جایی که بله چی میگوید اینجا بخونم. جناب نوری‌زاده با سلام خدمت شما و دیگر عزیزان دستن در کار رسانه خوب ایران فرد. بعد از خیزش کور 57، خیزشی که با شعور نبود و با شور و نادانی همراه بود، و لازم به توضیح است من وجدانی آسوده دارم نسبت به این خطای ملت ایران، چون خدمت سربازی را سپری می کردم. من فقط چند ماه از 22 سال 57 می گذشت از سربازی که در یک مجله به نظرم اطلاعات تفریحی بود در صفحه اولش مقاله خواندم با تیتر صدای استبداد نعلین میاد. بعدها نویسندش یادم رفت. حالا گاه با خود میگویم خدایا چه روزنامه نگارهایی بودن بعد 3 یا 4 ماه این مقاله روشن و خوب را نوشتن. شما که یک روزنامه نگار اصیل و آگاه هستید حتما با این مقاله برخورد دارید و آن را میشناسید، و آیا میشناسید او را؟ از شما نهایت سپاسگزاری رو دارم. علیزاده عزیزم، این مقاله صدای پای استبداد در واقع دو مقاله با این شکل بود. یکی صدای رایش 1000 سال، رایش هیتلری آلمان. اینو زنده یاد داریوش نظری تو مجله امید ایران من نمیشت که من سردبیرش بودم، زنده یاد صفی پور مدیرش و فشنگچی عزیز من مدیر داخلش. داریوش وکیل دادگستری بود و این مقاله رویای رایش 1000 ساله فوق‌العاده بود. صدای پای نعلین هم باز از او. صدای پای استبداد مقاله بود که مرحوم حاشی جوادی نوشت. یک مقاله درخشانم دکتر مصطفی رحیمی نوشت که هنوز خمینی تازه پاش رسید به تهران. من با جمهوری اسلامی مخالفم. یه مقاله مهشید امیرشاهی درخشان نوشت در حمایت از دکتر شاپور وقت. این رو تو تاریخ خواهد، همیشه خواهد. یه مقاله من نوشتم سازمان عمل از ایران چه میخواهد. اونم تمام این بازی هایی که این رژیم برنامه ریزی کرده بود پتش رو ریختم رو آب و گفتم اینا چه نقشه هایی برای خوزستان و برای ایران. به هر حال این بود دیگه. دیگه جایی که تعداد پلیس زیاده یعنی امنیتش کمه، جایی که مردم مدار بیمار میشوند یعنی پزشکانش برای پول کار میکنه، جایی که رسانه ها تحت اختیار حکومتن یعنی مسئولین دروغگو هستند، جایی که مردم بیدین شدن یعنی مبلغان دینش فاسدن، جایی که به مرده ها متوسل میشوند یعنی زنده ها برای هم کاری انجام نمیدن، جایی که پینه پیشانی نوعی ارزشه یعنی پینه دست بیارزشه، جایی که بالاترین مقام کمترین سواد و باسوادها آبدارچی هستند یعنی به فنا رفتن دانش و کشور، و اینجا جایی به غیر از ایران ویران ما نیست. دیگه بهتر از این میخواهید کسی شرح اوضاع وطن رو بده؟ واقعا بهتر از این میشه گفت؟ یک پیام شفایی برامون بگذاریم.
درود بر استاد عزیزم دکتر نیروزاده عزیز. تسلیت بهتون میگم بابت نوید افکاری. و قصد دارم برای شما تعریف کنم دقیقا چه اتفاقی در اون زندان افتاد. نوید افکاری ساعت 11:23 جمعه شب تلفنی صحبتی کرد که نوار صدای این شهید تاریخ موجود است و اسمی برد از خادم الحسینی که رئیس گارد زندان عادل‌آباد شیراز بود که او رو مورد ضرب و شتم قرار داده بود با چند تن دیگر از سربازانی که او نمی‌شناخت. نام بردن خادم الحسینی به فاصله 10 تا 12 دقیقه بعد از قطع شدن تلفن به طریقی لو میره و خادم الحسینی قبل از اینکه نوید اون زیر زمین زندان رو ترک
صداشون قطع شد. یعنی خیلی آرام صحبت میکرد دوست من. لطفاً اگر پس پرده چیزی رو اطلاع دارید حتما به من زنگ بزنید یا تکس بکنید به گزارشگر و مطمئن باشید که پومن رو به دست من میرسه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشتید. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگر همین ساعت. همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.